آقا جزاک الله خدا سبحان الله شما با این حالتون ببخشید. آره امروز راستی تبریک عرض میکنیم انشالله که همیشه اهل نصرت الهی باشید. این سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و یه جورایی سوره نصرت، نصرت الهی، یعنی دو سه تا آیهش در مورد نصرته. اون انتصر الله هم تو این سوره هست، یعنی سر کن یه سر به تقدام کن. بعد وجه نصرت الهی هم میگه که ذالکه و ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم، چون ما صحاب داریم خدا نصرتمون میکنه. مؤمن صحاب داره، کافر صحاب نداره، نه اینکه تکوینن صحاب نداره، چون باور نداره. اگه باور داشت اونم خدا کمک میکنه. لذا اون آیه شریفی ید الله مغلوله رو که یهود گفتن خیلی جالبه، میگه گفتن ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا. خوب دقت کنید چرا دستشون بسته است، چون گفتن ید الله مغلوله. کسی که واقعا امید به خدا نداشته باشه دستش بسته میشه. اینایی که میگن آقا ما کجا خونه دار بشیم تو این گرونی ها، این عملا خونه دار نمیشه، غلت ایدی هم میشه. بله ما خونه دار نمیشه، خدا بلده تو همین وضعیت هم ما رو خونه دار. آقای شاهبادی خدا رحمتش کنه گفت آقا نون سنگک 10 شایی بود، ما نون سنگک میخوردیم شد 2000 تومان بازم نون سنگک. رزق ما رزقشی نه، اینم محل کلامه. من از علما زیاد شنیدم میگفتن سوسک بود توی نونا، نمیدونم چیز بود، کیفیتش هم خیلی بهتر شده اتفاقا. بله منظورم، منظور شما هم همین بود که بهتر شده حتما. خب این پیر زنان نمک میخورن میگن نمکم نمکا قدیم. خب مادر تو زای قدم بست شده از مشکل از نمک نیم. بله این هم یه مشکلی ها، هی قدیم و مقایسه میکنم میگن اوضاع بهتر شد. نه واقعا هم همه چی بهتر شد، همه چی بهتر شد، مادیان و معنویان همه چی. این ادعای قبول نمی کنن از الان. من میگم طلبا معنویتشون از گذشته بیشتر شده، واقعا من قبول دارم، واسه این برهان دارم. حالا سر فرصت با هم علمیتشون، معنویتشون، اخلاقشون خیلی. آقا ما از گذشته، اولا تصویری که از گذشته دارم برای من شما میدن غیر واقعیه، یه بخشیشه. بدیای گذشته برای شما، من شما که نمیگن. آقا نجفی تو سیاحت شرق نوشته اینو، میگه توی نجف طلبه ها سر حجرن دیگه رو میکشتن. تو دوره آخوند، تو دوره سید یزدی، تو اوج معنویتی که از 70 نفر نماز شب خوندن و دعای ابو حمزه خوندنش برای من و شما میگن، که باید هم بگن، اینم یه حیثیتی داره که علما میگن، چون اگه نگن ما راه نمیافتیم، ما فکر میکنیم اوضاع خوبه. یعنی اینورم نباید افراط بکنیم، حواسمون باشه. من استادی داشتم خدا رحمتش کنه، ایشون 4-5 طلبه اومدن پیششون، ایشون گفت طلبای قدیم اینجوری بودن، طلبا چی شدن الان تو دارالشفا چی کار میکنن. بعد ایشون رفتن گفت آقا من بهشون گفتم آقا من روزی 120 طلبه میبینم، انصافا روز به روز سال به سال طلبه از گذشته بهتر شد. ایشون اینجوری که گفت میدونم، ولی من باید برای اینا اینجوری بگم. خوب دقت کن این حکمت شما که توجه. گفت حضرت چند نفر، ایشون گفت حضرت چند نفر مأمور تربیت طلبه ها دارن همیشه تو طول تاریخ. اینو همین استاد بزرگواری که گفتن، گفت همیشه چند نفر مأمور طلبه ها دارن. بعد ببینید چی گفت، گفت من اگه اینو نگم اینا راه نمیافتن. پس اگه آقای بهجت هی گزارش میدن از گذشته طلبه ها که اینجوری بودن اینجوری بودن، ولی روی هم رفته، این گزارش دقیق نیست که بگیم اوضاع خراب شده، معنویت کم شده، اخلاص کم شده، صداقت کم شده، طلبای خوب زیادن. من انقدر طلبه همین الان اهل کرامت، اهل هم سن خودمونه، یه بنده خدای طلبه است بزرگواری، رفتم در خونهشون گفتم که بپرسم که کشف و کرامت چقدر مهمه. از این بنده خدا در رو باز کرد گفت که کشف و کرامت مهم نیست، شهود مهمه. بعد دادم شهود برس. انقدر زیاد ما داریم، جوانتر از سن شماها حتی. یه من خونه یکی از علما بودم، یه پسر 8 ساله داشت برای ایشون من رفتم وضو بگیرم اونجا، اینا متوجه نبودن من تو خونم هنوز، همه رفته بودم، من رفتم اونجا تجدید وضو کنم توی یه بخشی سرویسشون اینا. بعد اومدم از تجدید وضو داشتم قوام و عوام اینا رو مرتب میکنم، میشنیدم این پسر 8 ساله داشت از ارتباطاتی که با امیرالمومنین علیه السلام گرفته بود و میگفت حضرت هم اینجوری گفتن و اینجوری گفتن، داشت تعریف میکرد برای این عالم بزرگ. اون عالم بزرگوارم بهش میگفت که اینا رو برای احدی تعریف نکنی، اینا اسرار، هر چی کمتر بگی بیشتر بهت میدن. حالا ما این وسط نامحرمی بودیم که اون پشت داشتیم میشنیدیم. بعد جالبه اومدم که برم، اومدم خلاصه گفتم اینجوری خدا که یعنی نامحرم اومدن. ولی من اینا شنیدم از اینا زیاده. تو اگه منکرش باشی نمیبینی. این خیلی مهمه. خوب دقت کن. اگه نگاه شما اینه که اولیاء خدا رفت، نگاه شما اینه که این بساطا جمع شد، نگاه شما اینه که کشف کرامت معنویت اخلاق از اوزا رخت بر بس رخت بر میبندن، ید الله مغلوله گفتی، دو تا اتفاق میفته. غلت ایدیهم، دو لعنو بماغالو. واسه اینه که تو نگاهت اینجوریه به آدم، خب نمیاد سراغ کسی که امید نداره نمیاد. اگه گفتی آقا ما خونه‌دار دیگه نمیشی، خونه‌دار نمیشی. اما اگه واقعا گفتی من تو همین وضعیت تورم چند برابری خدایی دارم، صاحبی دارم، رب و الله ذالک و ان الله هم اول الذین آمنوا، اینو باور کردی خدا مولایی داری، ربی داری، خدا بهت خونه میده، بهترین خونه، بهترین جا با بهترین کار. علما رو بخونید، خاطرات خونه دار شدن همه علما رو بخونید، خیلی با نمکه هر کسی چجوری خونه دار شد. و حالا علما میخونید میگه آقا ما کجا، علما کجا، من همینجوری خونه دار شدم، من با 100 میلیون تومان خونه 500 میلیونی خدا بهم داده، برای هر کی میگم باورش نمیشه. تو صفایی بهترین جا خونه به ما داد، به چه لطافتی. فقط به خاطر اینکه هی ادا در آوردیم که خدایا باید اعتماد داریم، خدایا قبولت داریم، گفتیم، گفتنش هم موضوعیت داره. بابا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بگید ما رب، ما صاحب داریم، ما صاحب کار داریم. آ طرف شرکت نفتیه، دلش خوشه به کارفرماش، ما هم شرکت نفتم، استخدام چه میدونم اطلاعات استخدام هر جا هست، آ ما کارفرمای خود، ما استخدام کیم؟ این دو تا چهار تا دیگه ما صاحب داریم یا نداریم؟ بمی سازی صاحب ما پولدارترین کارفرمای عالم دوستان، تمام این بیع و نفت و اینا همش مال آقای ماست، الان تحلیل شده اینا دارن استفاده میکنن، تمام معادن و تمام جبال و دیدید دیگه، فیع امام اینا، ما استخدام امامیم، امام معصوم که مالک همه اینا. منتها حالا کی بیاد اینا رو باور کنه؟ باورم نمیخواد، بگید، ادعا کن. قول تأثیر داره، گفت البلاء موکل بالمنطق، همین آیه شریفه مؤید این روایت، چقدر نظام قشنگی روایت آیات آدم که نام منظومه کنه. البلاء موکل بالمنطق، گفت اذکرنی عند ربک، مون توی چیز گفت ارزم به حضور شما چیه این گفتنایی که تأثیر کرد تو عالم، یه گفتن گفت انشالله، نگفت 40 روز قد شد، گفتن و نگفتن تأثیر داره تو این عالم. بگید رب کنند با، بگید صاحب داریم، بگید ما ارباب داریم، ما صاحب اختیار داریم. پس نکته نصرت الهی، میخواستم اینو از آیه استفاده کنم، نکته نصرت الهی اینه، ذالک ان الله هم اول الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولانا. فرق کافر با مؤمن تو چیه؟ تو اینکه اون میگه، اون نمیگه، ولی جفتشون مولا داره، این قبول کرده اون قبول نکرده، این کف یعنی نیدن واقعیت ها. طلبگی هم همینجور. و اون آیه اول سوره، همین سوره هم که باز در مورد نصرت به نظر ما، این آیهش که میگه اصلح بالهم، چقدر این مهم، ان الذين والذين امنوا وعملوا الصالحات كفر عنهم بله سیئاتهم و اصلح بالهم، کفر عنهم سیئاتهم، همون آیه دوم اولش. اصلح بالهم دوستان یعنی بزرگترین شاید نصرت خدا. شما تو هر موقعیتی حالت خوبه، ذهنت آماده است، قلب ما، رنج های بیرونی ما رو از بین نمیبره دوستان، اون درون ماست. ما طرف ممکنه در بیرون خیلی اوضاعش هم رو به راه از نگاه ما، ولی در درون داره رنج میکشه و بالعکس، بالعکسش هم خیلی آقای خوشبخت خدا رحمتش کنه پاشون آسیب دیده بود و اینا، گفتم مثلا عافیت برقراره همین قوم، یه بار بهشون گفتم بلا به دوره، گفت که بلا کجا بره بهتر از اینجا، آقا بلا بیاد همینجا. یه بار دیگه گفتم عافیت برقراره، گفت که عافیت دو تا متعلق داره، یه متعلق قلبه، یه متعلق جسمه. گفت مهم اون قلب است، اگه اون باشه جسم مهمه. و ایشون من بهشون هم میگفتم، میگفتم آقا ما هر بار شما میبینیم احساس کنیم جوانتر میشی، جوان که میگم سیاه میشد ریشاشون، احساس میگم داره سیاه میشه. قلب وقتی سرحاله، اینقدر خوش، اینقدر سرحال، اینقدر بانشاد، اینقدر باحال، آقا بحجت همینجور علمای دیگه اونه حال خوبی داره، اصل عباله تو هر موقعیت. خود سید به شهد عزیز سلام ببینید تو اون موقعیت، تو اون سختی ها حال حضرت بد نیست، از روایاتش برمیاد، از نقلا برمیاد، رزن به قضاهه قصدن لعمرک حوان علیه، اینا همش داره این معنا رو تربیت. ما رایت الله جمیل هم همینه، نکات دیگه هم که میتونیم پیدا کنیم. خب بگذاریم، انشالله اهل نصرت خدا و اهل بیت و اولیاء الهی بشیم که خدا اون وقت بیاد. لازم هم نیست حالا مقصر نباشیم. طلبه ها میگن که آقا ما مقصر باید مقصر باشیم، میدونید وظیفه دارید مقصر باشید، حالا به این فکر کردید تأکید شد تو دین ما، گفتن آقا لا تخرجن نفسه که ان حد تقصیر، اینقدر زحمت نکش که بگی دیگه من همه کارو انجام دادم و طلبکار بشی، این خطرناکه. اصلا دعاست، میگه اللهم لا تخرجنی من التقصیر، امام صادق علیه السلام تو کافی هم هست فکر کنم بود، یه دعا کن خدایا هیچ وقت من از حد تقصیر خارج نکن، همیشه خودتون مقصر بدونی، اینم اشکال نیست اگر خودت آدم خودشو مقصر نمید. ما باید اونقدر که میتونیم دست و پا بزنیم، یه سفر رو میتونیم چقدر میتونیم مطالعه کنیم، چقدر عزیزم چقدر وقت داری، همون مقداری که وقت میکنی همین انجام بده، میشه مثلا نصرت الهی، بعدم خدا میاد چیکار میکنه، کمکت میکنه. بگذار ان شاء الله که اهل نصرت بشه. میاد سراغ مرحوم شیخ، سراغ یک روایات دیگری که رسما و صراحتا دارن در مورد لزوم البیع صحبت میکنن، مثل البیان بالخیار و امثال اینها، که در اینجا تعبیر اخبار مستفیضه میکنن، صفحه بعد تعبیر تواتر به کار میبرن که حالا آیا اینها توافد دارن با هم یا نه، میشه یه جور توجیه کرد که اینجا فهمدن استفاضه اون رو گفتن تواتر، که به نظر ما میشه توجیه کرد، عرض خواهیم کرد. و منها یعنی از جمله ادله‌ای که میشه برای بحث لزوم بیع، قاعده لزوم بیع بهشون تمسک کرد، اخبار مستفیضه‌ای که میگوین البیان بالخیار مالم یفتره با، این از کجاش استفاده میکنیم؟ از مفهومش. مفهومش چیه؟ تعبیری بعد از این داره منطوقشه، و انهو از افترقا و جبل به، اینم از منطوقش، این دیگه رسما داره میگه که وقتی افترا خواستم چه باید و جبل به یعنی چی، یعنی لازمه دیگه، و انهو لاخیار لهما بعد الرضا، اینم دوباره منطوقش داره رسما دلالت میکنه بر لزوم بی، فهذه جمله من العمومات الداله على لزوم البی عموما او خصوصا، اینا مجموعه عموماتیه که یا به نحو عام، به نحو عام یعنی هم شامل بیع همسایه رو بود، به نحو خاص هم مثل همین البیان اینا که به خصوص این اهل الله البیع و تجارت انتراز و این روایات البیان و اینا، اینا مال خصوص بیع هست، وقد عرفتن ندالک مقتضی الاستصحاب ایزن، یادتون باشه گفتیم لزوم مقتضی استصحاب هم هست، استصحاب چی؟ لاخه، بله بعد از همینه، بله بعد از همین البیان میخواه، این البیان میخواه با تعابیر مختلف اومده، بعضشون نوزهی شده. عرضم به حضور شما مثلا این 346 حدیث 3، یه دونه از حدیث 4 و 5 اون از افترق و وجب البیعه، حدیث 3 این لا خیار لهما بعد، همش هم همون البیان، زل البیان بالخیار اینو دار. خب استصحاب اثر بیعه که ملکیت. خب اینجا یک بحث استصحاب، چرا برامون شد دوباره مطرح میکنن؟ چون یه استصحاب مخالفی هم اینجا ادعا شده است در نقطه مقابل ما، گفتن که آقا همونجور که شما استصحاب استفاده کردید برای اثبات لزوم، ما میتونیم استصحاب استفاده کنیم برای اثبات جواز، به این بیان که این لحظه ای که احد المتبایعین فسخ میکند، لحظه شک در بقای حکم ملکیتی که بعد با بی حاصل شده که آیا ملکیت همچنان ادامه پیدا میکند یا نه، و این لحظه ایست که میتونیم یادی هم بکنیم از مرحوم مغفور ملکیت ثابتی که اون آقای فروشنده داشت قبل از اصل بیع، یه جایی هم برای او زنده میشود، مثل بقای جعل و عدم جعل، بقای مجعول و عدم جعل بود که در یه لحظه ای یک حکم دیگری هم خودشو به رخ میکشه و اون ملکیت سابقه مالک سابق بود. الان روز شنبه معامله انجام گرفته، آقای زید ماشین خودشو داده به عمر، درسته؟ از روز شنبه تا دوشنبه ملکیت مال عمر بدون چک و چونه، روز دوشنبه زید فسخ کرد بدون رضایت عمر. همونطور که میتونیم ملکیت شنبه تا دوشنبه عمر را استصحاب کنیم، ملکیت قبل از بگید شنبه زید را هم اینجا میتونیم مطرح کنیم، قبلا زید اینجا مالک بود، اونو چرا استصحاب نکنیم؟ علقه‌ای که زید قبلا داشت به این مال، اینو هم اومدن ادعا کرد. خوبی این استصحاب نسبت به استصحاب ملکیت عمر اینه که سببی همه، سببی همه،
چون شک ما در بقای ملکیت امر ناشیست از شک ما در زنده شدن ملکیت سابقه زید. چرا ما شک داریم که آیا امر اکنون مالک است یا نه؟ چون نمیدانیم ملکیتی قبلا زید داشت همچنان هست، زنده می شود یا نه. خب او استصحاب سببی، این استصحاب مسببی به ما یاد دادن ان تعارض الاصل السببی والمسببی اصل سبب مولد. من اونجا سه تا اشکال میکنن، یک اشکالی هم از خارج عرض میکنیم، این استصحاب رو رد میکنن. میگن که البته این اشکال ها سه تا اشکال در عرض هم نیست، این اوریده این اوریده، این منظورتون چیه در این فرض؟ این اشکال اگه منظورتون، ما سوالی که از این مستصحب گرامی داریم در ضمن حلم و سعه صدری که به خرج میدیم، خیلی خودمون کنترل میکنیم در مقابل ایشون، سوالمون اینه که منظور شما از این ملکیت سابقه‌ای که دارید میگه چیه؟ اون علاقه ملکیتیه که روز قبل از شنبه داشت یا علاقه‌ای که متفرع بر اونه؟ خب داداش من، اون علاقه ملکیت یا علاقه‌ای که متفرع بر ملکیته به روز شنبه چه شد؟ از بین رفت. یقین نداریم ما نسبت به، یقین داریم به فنایش و به زوالش، شکی نداریم، اون از بین رفته. اگه منظورتون نه، یه سلطنت دیگری غیر از مالکیت، مثلا میگید یه سلطنت اعاده ملکیتی برای این شخص ما قائلیم که میتوانند ملک سابق خودش را پس بگیرد، این رو هم ما یه همچی سلطنتی رو بله داریم بعضی جاها، اما این سلطنت با ملکیت دیگری قابل جمع نیست. الان آقای امر مالک است، چطور ممکن است امر مالک باشد من یک سلطنتی برای زید بر اعاده ملکیت قبول کنم؟ بله تو موارد استثنایی لوجود دلیل خارجی میتونیم این رو فرض کنیم و دلیلو مفقودون در ما نحن فی، دلیل نداریم. مضافم بر این که اگه دلیلم داشتیم دیگه اصل جاری نمیشد، الاصل و اصیل حیث و لا دلیل. اینجا دلیل هم اگر داشت باشیم که نوبت به اصل نمیرسید که، با همون دلیل ثابت میکردیم این سلطنت رو، نه با استصحاب. و سه، اگر منظور شما از اون علاقه، از اون قدرتی که این آقا بر اعاده پیدا میکنن، همون قدرتی که تو مجلس بیع داره، اون خیار بیع است، خب این که اولا که اندش شک ما یه همچین چیزی رو استصحاب میکنیم و ما در عرضم به حضور شما اینجا شک نداریم. میدونید که این میخواست چه کار کنه؟ این میخواست اون علاقه سلطنت بر اعاده‌ای که توی خیار مجلس وجود داشت رو بعد از انقضای مجلس استصحاب کنه. این استصحاب ما باش مناقشه مشکل داریم. یه مشکلمون اینه که اولا این مخصوص بیهایی میشود که خیار مجلس دارن. جهت اطلاع بگیم خیلی از بیها خیار مجلس ندارن، مثل خیاری که قبلا اسقاط شده باشد، یا بیع العمودین که تو بیع العمودین میگن آقایون خیار مجلسی وجود ندارد، و حالا موارد استثنایی که داره. یه مثال دیگه هم داره، بیع الدین هم همینجوره، بیع الدین هم میگن خیار مجلس نداره. اگر شما به کسی دین خودش رو بفروشی، اینم خیار مجلس نداره. دو، ثانیا این که تازه تو همون مواردی هم که خیار مجلس داره، یعنی به صورت مطلق ما یه حرف رو نمیپذیم. چرا؟ چون ما یک دلیلی داریم که مقدمه بر این اصل میشود و اون دلیل عفو بالعقوده. با وجود عفو بالعقود نوبت به استصحاب سلطنت بر فصل معامله نمیرسد، الاصل و اصیل حیث لا دلیل، بنابراین باید بریم سراغ عفو بالعقود. منتها اینجا یه بحث اصولیه که قبلا هم چون خود من میشه خوندی توی استصحابم بود، اشاره به ضرر ندارم. عند تعارض عمومی مثل عموم عفو بالعقود با اصلی مانند استصحاب خیار چه باید کرد؟ چون اینجا ما در روز دوشنبه به بعد همونجوری که دوستان میبینن عفو بالعقودمون با استصحابمون یه جورایی با هم چه هستن؟ تعارض میکنن. دوشنبه، از شنبه تا دوشنبه، ببخشید شنبه تا دوشنبه نه، روز شنبه بگیم ساعت 10 صبح تا 11 صبح که چه بود؟ خیار مجلس بود. اینجا خیار مجلس بود. از 11 صبح به بعد اینجا چی میخواد بیاد؟ عفو بالعقود میخواد بیاد. قبلش هم عفو بالعقود بود. خب این عفو بالعقود که اینجا میخواد بیاد دوستان، تو این فاصله
ما در چنین مواردی که یه استصحاب میگوید من باید خیار ثابت کنم، یه عام میگوید من باید چه کنم؟ جلو استصحاب رو بگیرم. کدوم یکی اینا رو مقدم میکنه؟ ما اصلا به قانون اصل و اصیل هم کار نداشته باشیم. اینجا یه بحث رو مرحوم شیخ مطرح میکردن که چون یک بخشی از این عام استثناء خورده، تخصیص خورده، این عام آیا از بین رفته است و حیات خودش از دست میدهد یا نه؟ میگفتن بستگی داره عامتون چه جور عام میباشد. اگر عام میباشد که به نحو یک پارچه و دوام حکم جعل کرده، به مجرد اینکه یه بخشی از این عموم کنده شد، عام دیگر از حیز انتفاع ثابت میشه، دوباره زنده نمیشود. لذا تو این لحظه شک ایشون اجازه رجوع به عام را، اما اون عامی که چه بود؟ به نحو استقراقی نسبت به افراد طولیه زمان، هر فرد زمان رو به عنوان یک فرد خودش شامل شده بود، چون این عامی هر بخشی ازش که جدا می شد کنده می شد، نسبت به بخش های دیگر قابلیت جریان سریان را داشت. و به نظر من میشه عفو بالعقود جزء اون عموماتی که به نحو استقراق افرادی، یعنی افراد طولیه در زمان رو برای خودش مصادیق خودش کرده. رضا صد 11 12 1 همه اینها یک فرد جداگانه برای عفو بالعقود هستن و با جدا شدن یه بخشی به خاطر استصحاب الغه خیار و مجلس خیار و امثال ذالک، ما دست در عموم زمانی عفو بر نمیداریم. رضا اینجا جای استصحاب نیست و جای عموم عفو بالعقود. همه اینها رو هم که بذاریم کنار، این استصحاب ها رو، اخباری که گفته از فیض افترق و جبل بیدن کارو حل میکنن. استصحاب چه معنی داره؟ یعنی چی شما استصحاب خیار میکنی؟ خیار مجلس رسما همون دلیل خیار مجلسی که گفته البیان بالخیار، بلافاصله بعدش گفته فیض افترق و جبل بی دیگه. این روشنتر شما چی میخواد؟ بنابراین این استصحاب هیچ جایی برای حضور نخواهد داشت. خب بعد یه بحثی دارن در مورد اینکه اصل در عمومات کدومه و کدوم بیان زائد میخواد. به نظرتون اصلش کدومه؟ استقراقه دیگه. اصل استقراقه. این که یک پارچه و به نحو دائم باشه، این یه دائمنی چیزی میخواد که اون ورش رو اثبات کنه. بنابراین احراز استقراق افرادی سخت نیست، احراز خلافش سخته. معمولا هم آقایون قائل به عموم افرادی و ازمانی برای همه امومات هستن. به مجرد این که عمومیت دلیل ثابت بشه، میگن عمومیت طولیه و عرضیه. بعضی دوستان لبخند میزنن. نکته دیگه‌ای دارین؟
نه.
حالا البته این اصلا بر اساس غالب موارد اینه، خیلی هم اصلا که مثلا پشتوانه چیزی داشته باشه که نیست. استعمالات رو دیدم، مثلا ما خودمون اینجوری میگیم آقا همیشه این کارو بکن. واقعا منظور اینه که هر روز، روز از نو، روزی از نو، هر روز یک فرد جدیدی برای این عام متولد میشه. و کم مواردی که طرف بگه شما دائما این امر رو انجام بده، به این معنا که یک پارچه، یک وظیفه واحده و اگر یک خلل بهش وارد بشه کلا دیگه از بین بره. ببینید میگه که و ربما یقال ان مختز الاستصحاب، در اینجا برعکس است، عدم انقطاع علاقت المالک. علاقت کدوم مالک؟ مالک اولی. اینجا قاطی نشه. فإن الظاهر من كلمات عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي فيها الرجوع له فيها الرجوع، چون ظاهر کلمات علما این است که علاقه مالک از اون عینی که برای مالک است نسبت به اون عین رجوع قطعا نمی شود و میتونه بهش رجوع. و این استصحاب ها و الاستصحاب ها که من على الاستصحاب المتقدم المقتضی للزوم، این استصحاب نسبت به اون استصحابی که نتیجهش میشد لزوم، استصحاب چی بود؟ استصحاب بقای اثر عقل، بقای ملکیت حاصل از عقل. این استصحاب به اون استصحاب حاکم است. چرا؟ بفرمایید. مثل سببیه این مسئله. یادتون باشه اونجا ما قبلا هم اینو مطرح کردیم، گفتیم بعدن سیعتی مافی 15 باری کلا. این همون سیعتی مافیه که اونجا بعد کردیم، الان میخوام مناقشه کنم. یک، این ولید بقا و علاقت الملک او علاقت که تتفرع علی الملک فلا رای به فی زوالها به زوال الملک. آقا منظور شما از این علاقه که باقیه، علاقت المالک، کدوم علاقت؟ علاقه مالکیت یا یک سلطنتی که متفرع بر ملکیت؟ خب لا رای به فی زوالها به زوال الملک، مالک دیگه نیست. بله مالک بود، علاقه شخصی هم داره باشه، با هم خاطره داشتن خاطره داره باشه، این همه پیشای خود بودی، علاقه ملکیت دیگه از بین رفت، یعنی چی؟ دو، و این اولیده با سلطنت و اعادت العین فی ملکه باشه، این هم یه سلطنتی گاهی اوقات غیر مالک پیدا میکنن، اما چه میخواهد؟ دلیل میخواهد. فهادهی علاقتون یستحیل اجتماع ها مع ملک دیگری، همزمان با ملک دیگری که نمیشه با هم باشن، مگر و انما تحدث و بعد از عواد للملک اونم لدلالت دلیلن فعضا فقدت دلیل فلسل و عدمها. همین خیاراتی که سلطنت شما ببینید الان مالک نیستید اما خیار عیب پیدا کردید، خیار غبن پیدا کردید، این دلالت نه به محقق شده، شما مالک نیستید اما سلطنت اعاده ملک چه کردید؟ پیدا کردید. چرا؟ لدلالت دلیل. حالا البته دوستان ما اینجا هر چیزی شب فکر کردم که این یستحیل خیلی چیز سختگیرانه است، چون بعدش هم دارم میگن لدلالت دلیل میاد، نمیدونم سلطنت اعادت ملک چرا انقدر سختگیرانه مرحوم شیخ بودن، مستحیل. مگر اینکه این توجیه البته به ذهن ما رسید، ببینید چجوری بگیم که همون فرایند موضوعی که میگفت توی باطل عرفی از باطل عرفی بودن خارج میشه، در واقع شارع داره یه حقی برای این آقا جعل میکنه، بدون حق نیست وقتی اجازه اعاده میدهن. علایاله من نفهمیدم این یستحیل اینجا چرا انقدر مرحوم شیخ انقدر جدی گفتن که یستحیل اجتماع مع ملک، بازم شما تأمل بفهم. سه، و این اریده بها العلاقه التي كانت في مجلس البيع، اگه منظورتون سلطنت و علاقه ایه که در مجلس بیع داشت این شخص، و اینها تستصحب عند الشك، این رو بخواد استصحاب، این توضیح همین علاقه است. فيسير الاصل في البيع بقاء الخيار كما يقال الاصل في الهبه بقاء جوازها بعد التصرف في مقابل من جعلها لازم عدم التصرف. شبیه این بحث تو هبه ما داریم، یه کسی بیاد بگه آقا چون در بیع خيار مجلس هست، بعد از انقضای مجلس شک داریم که خیار مجلس باقی میموند یا نه، استصحاب کنیم. همونی که در مورد هبه یه بحثی هست، آقا اگر در مال موهوب کسی تصرف کرد، جواز هبه همچنان باقیه از بین میرود. یه عده‌ای گفتن که از بین میرود معروف اینه، نظر مشهور این است که به مجرد تصرف العین الموهوبه بفرمایید از بین میرود. اما یه نظر دیگر چیست؟ میگه استصحاب. آقا اجازه است من این جواب بدن؟ جسارت نیست، چون من خود چند بار از دیروز ببخشید. سلام علیکم. متشکرم. سلام علیکم. زحمتتون ساعت 1:30 به بعد زنگ بزنید، من در خدمتتون هستم. در خدمتم. خدا نگهدار. خدا شکر. خب عرضم به حضور شما که این استصحابی که میخوان انجام بدن شبیه اینو تو هبه هم دارن که جواز هبه رو استصحاب کنیم بعد از حتی تصرف. البته نظر معروفی نیست، ولی این هر چه اشکالی داره، ببینید چقدر قشنگ مرحوم شیخ جواب میدن. ففیه، یه پرانتز باز میکنن، توی پرانتز سه تا اشکال میکنن، بله دو تا اشکال میکنن، بعد اشکال اصلیشون انه لا یجدیه، اشکال اصلیشون انه لا یجدی است، ولی علاوه بر این یه اشکال دارن. اولا اینکه من عدم جریانی فی مالا خیارا فیه فی المجلس، برادر من شما این استصحاب فقط توی بیعهایی میتونی انجام بدی که خیار مجلس توشون هست، و فکرم نکن هر جا سخن از بیع است نام خیار مجلس هم میدرخشد. یه سری بیعهایی داریم خیار مجلس ندارن، دوتا نمونهشو عرض کردم، بیع العمودین، بیع الدین، یا به ای که صحبت از اسقاط خیال شده. خب به علموده اینم به خاطر همون انتشار حریت و خروج از چیزش شارع خواسته که اینا آزاد بشن، لذا پدر مادر همین که فروخته بشه به آقای فرزندشون مالک بشه دیگه مجلس مجلس اینا نه، چون اینا بلا فاصله منعتق میشن دیگه خیال مجلسی هم براشون فرض نداره. بیع الدین هم به همین ترتیب، چون شما به مجرد بیع دین دیگه اسقاط دین کردید و دین ثابت شده است و دیگه قابل برگشت نیست، خیار مجلس در مورد اینها معنا نداره. عمودین یعنی پدر مادر، بلکه مطلقا اینو گفتیم فی عدم جریان فی مالا خیارفی، یعنی میگیم یعنی دلیل شما اخص از مدعاست، بلکه اصلا میخوام بگم نه هیچ بخشی از مدعا رو نمیگیره. چطور؟ بل مطلقا بناء علی ان الواجب هنا الرجوع فی زمان شکل عموم اوفو للاستصحاب، اصلا اینجا جای رفتن سراغ استصحاب نیست، چون عموم عفو بالعقود یک عموم افرادی استقراقی بود که تک تک اجزای
طولیه زمان را شامل میشد و برای هر فردی یک شمول داشت، ما به اندازه متیقن دست از این عموم برمیداریم. اندازه متیقنش کجاست؟ از اول مجلس عقد تا پایان مجلس اسناد 11 تا 12. در بقیه آنات عفو بالعقود حاکمه و مشکلی هم نداره، چون عمومش استقرار افرادی نه استمراری. خب علاوه بر این دو تا اشکال، اشکال اصلی اینه که انه لا یجری بعد تواتر الاخبار بین دو تا اختیار محل افتراء. آقا جون برادر من، استصحاب مال جاییه که ما دلیل نداشته باشیم. رسما ادله اختیار مجلس اینا فریاد میکشن که اختیار مجلس تا لحظه افتراء فرض افتراء وجب البین. خب اینجاست که مرحوم شیخ تعبیر تواتر رو به کار میبره، همون که اونجا تعبیر استفاضه داره اینجا میگه تواتر. بعضی گفتن آقا این به کار میره، یعنی مسامحه در تعبیر به متواتر هم میگن مستفیض، به مستفیض هم میگن متواتر. لکن به نظر ما میسه نه، اینجا نکته ای هست، نکتهش اینه دوستان. من یه توجیه کرده بودم الان به نظرم شاید درست نه، حالا میگم توجیه شما ببینید درسته یا نه. ببینید مرحوم شیخ اونجا در مورد همه اخبار نگفت مستفیزه، گفت الاخبار و مستفیزه فی ان البیان بالخیار مالم یفترقا، یعنی استفاضه رو کنه فقط برای این خبر، این تعبیر البیان بالخیار به کار برده. خب نه در مورد همه اینها، ولی در مورد انقطاع الخیار مع الافتراق، حالا چه با اون تعبیر البیان بالخیار باشه چه با تعبیر دیگر، اینها خیلی بیشترن تعدادشون از روایاتی که تعبیر چه در اون اومده البیان. یعنی مضمونی که اینجا داره ادعای تواترشو میکنه غیر از مضمونی است که اونجا ادعای استفاضه‌شو کردن. توجیه خوبیه؟ پسند اگه پسند دیگه اشکالشو نگم، اگه چون که خراب میشه. آقا فیاضی تایید می‌کنی؟ توجیه قشنگی بود.
چرا جواب
نمیده؟ یعنی فقط اولی ها اشکالش همینه که اون دوتام چون بعدش اومده یه مقدار این توجیه ما رو سخت میکنه، چون اون دوتام اضافه ترقا و اینا، مگر اینکه بگیم اون استفاضه مال اونه فقط. آره همین، یعنی همونجور که عرض کردم اینا ذیل اون البیان و بالخیاره هم، لذا مجموعه اینها رو مرحوم شیخ مستفیض دونسته. اینجا داره بعیده که تعداد اینا این مضمون از تعداد اون مضمونی که اونجا استفاضه گفته چی باشه بیشتر.
چون تواصل
لفظی میشه، چون این لفظ این هم بد نیست، یعنی میگیم اخباری که این تعابیر در اونها مستفیضه و مجموع اخباری که انقطاع الخیار عند الافتراق رو میرسانند، این مفهوم این مضمون در مجموع اخبار چیه؟ متواتره. این هم خوبه، شبیه همین عرض ماست دیگه، این اشکالی هم که کردیم برش وارد نیست. حالا عموما که اینجا رسیدن گفتن هذا مسامحتون در تعبیر، همون استفاضه هست مرحوم شیخ متواتر، ولی تا بشه شیخو به مسامحه منصوب نکنه.
هر نوعی هست دیگه، اون چیزی در حدیث قبول داره، این اخباری که من تو کتب ذکر شده با اینکه شما خبر واحد از لحاظ عقلشون باشن و دست حکم خبر متواتر میدونن.
خب این یه مبناییه که سخت به شیخ نسبت دادنش، چون جاهای دیگه ما ندیدیم همچین اصطلاحی جزاکم الله خیر، جزاکم الله، یه توجیه هست ولی به شیخ ظاهرا نشینید. فیاب قضال کل استصحاب سلیما عن الحاکم، این استصحاب. یه بیان دیگری هم دیدم در اشکال توی حواشی مرحوم چهیدی و اینا دارن، قشنگه. ببینید در مورد این استصحاب خیار این بیان هم شده، میگن که استصحابی که دارید انجام میدید استصحاب کدام خیار است؟ استصحاب خیار مجلس دارید میکنید که شک لاحق نداریم یقیناً منتفی شده خیار مجلس، دارید استصحاب یه خیار دیگری میکنید یقین سابق ندارد در حدوثش ما شک داریم، استصحاب کلی خیار میکنید، استصحاب کلی اینجا استصحاب کلی قسم ثالث است که از نظر ما حجت نیست، اون بخشش که ادامه و استمرار فرد سابق نیست و یه حدوث فرد دیگری است. گرفتی چی شد؟ شیخ گفتن استثاب قسم ثالث اگر مرتبت من مراتب اون فرد سابق باشد حجته، اما اینکه مرتبت من مراتب فرد سابق نیست، این کاملا یه فرد دیگری خواهد بود، لذا استثاب در اینجا حجت نیست چون قسم ثالثه. این بیان دیدم بیان یعنی جامعیه، خیار مجلس قطعا منتفی است، خیار دیگر مشکوک الحدوث، کلی خیار هم چون استثاب کلی قسم ثالث است ما حجت نمیدن. ثم بریم سراغ بحث بعد. یه عبارتی از مرحوم علامه اینجا میارن که تعبیر میکنن در مورد مسئله مسابقه سبب عقد سبب که این آیا لازم است یا نه. اونجا میفرمان ان الاصل عدم اللزوم، یعنی گفتن اگه شک داریم که یک معامله لازم است یا نه، از عدم لزومشه. مرحوم شیخ میگه کسانی هم که این عبارت رو ازشون دیدن عکس العمل نشون ندادن و اینو رد نکردن، فقط بعضیا به عفو بالعقود تمسک کردن و ما برای این اصل عدم لزوم ایشون یک تقریب صحیحی پیدا نمی کنیم. بله در خصوص عقد مسبق و رمای و اینها اگه بخواید ادعای اصالت عدم لزوم بکنیم ما اینجا مشکل نداریم، ولی به صورت عام بخواد بگه الاصل العقود عدم اللزوم، این حرف درستی نیست. حالا خصوصیت عقد سبق چه خصوصیتی در خصوص او مرحوم شیخ میفرماید؟ ببین مرحوم شیخ عقود رو در یه بحث دستبندی کلام به دو بخش، عقود منجز و عقود تعلیقی میخوان تقسیم کنن، بگن عقد در عقود منجز لزوم و در عقود بفرمایید تعلیقی عدم اللزوم است. عقد تعلیقی مثل چی؟ مثل همین سبق. سبق یه قرارداد هست ولی معلق بر یه کاری، هنون کار انجام نشده میشه گفت عقدش لازم نشده، اصل در یه همچین عقودی عدم اللزوم. اون کارم اینه که مسابقه برقرار بشه شما برندش، هنون نرسیدیم به اونجا، ما تیر رو زدیم که حرکت کنن طرفین، یه دفعه این چنان مثل فشنگ حرکت کرد اسبش یا حالا ماشینش هرچی که آدم میگه اوه این خوبی قطعا اوله، یا آقا من فسخت معامله رو، هنوزم که معلق بر گرفتیش. مثال دیگری بزنیم، بحث وصیت. وصیت هم گفتن جزء عقود چیه؟ معلقه است. معلقه بر چیز؟ موته. طرف وصیت کرده اینا این ملک بشه واسه ایشون، یه چند روز میگذره میبینین جنبش رو نداره، ظرفیتش رو نداره، خودشو لوس کرده و اینا، میگه فسخ طول معامله، اصلا معامله رو فسخ. تو عقود معلق میشه این همچین ادعایی رو که جایی که تملیک به صورت منجز صورت نگرفته و منوط و مشروط به یک امر خارجی شده است، این رو مرحوم شیخ میپذیره، اما به صورت کلی نه. ببینید سو منهوی از هر من المختلف مسئله ان المسابقه لازمتون او جازه ان الاصل عدم اللزوم، ایشون ادعا کرده الاصل عدم، این که از کجا اصالت عدم اللزوم، اینو ما دیگه نشنیده بودیم، اینو کجای دلمون بذاریم. و میگه ولم یرد هم من تاخر عن الا به عموم قوله تعالی عفو بالعهود، ولم یقولم وجه صحیح لتقریر هذا الاصل. یه عده‌ای فقط اومدن گفتن آقا این با عموم عفو بالعهود تنافی داره و توضیح هم ندادن. خود مرحوم شیخ هم میگه ما وجه صحیح برای تقریر اصل عدم اللزوم که ایشون فرموده پیدا نکردیم. برای چی؟ آقا برای چی عدم اللزوم؟ تنها چیزی که اینجا هست هو حسن و نعم هو حسن و فی خصوص عقد مسابقه و شبه مسابقه من مالا یتضمن تملیکن او تسلیتن. عقد مسابقه و شبه مسابقه که متضمن جاله وصیت امثال جالم گفتن، البته در مورد وصیت و جاله این بحث هم کردن که عقد هستن یا نه، آره محل بحث، اما بنابراین که عقد باشن اینها متضمن تملیک و تسلیت، اضافه بفرمایید تملیک یا تسلیت بالفعل، نه مطلق تملیک و تسلیت، اینا تملیک و تسلیت بالفعل چون ندارن میتونیم بگیم در موردشون این ادعا رو. تملیک بالفعل که مشخص مثل به تسلیت بالفعل، مثال زدن به وکالت، وکالت دادن شما به کسی تسلیت بالفعل است، اینا نه تملیکن نه تسلیت بالفعلن که دیکون الاسبقا و دالک الاسر و عدم زوالهی بدون رضایت طرفین. در این قبیل موارد، در این قبیل عقودی که تملیک یا تسلیت بالفعلی نشده است که اصل بقای این اثر بوده باشد، میتوان گفت اصل این گونه هست مختلف گفته. پس اگر شما بپرسن به نظر مرحوم شیخ اصل در عقود چیست، شما این جواب بدید، بگید از تفصیل. اینقدر خوشش میاد و کسی داره از شما امتحان شفا میگیره روحش شاد میشه و شما به صورت یک ضرب قبول خواهید شد. که مرحوم شیخ در پایان بحثشون یه تفصیلی داره، با اینکه مشهور این است که مرحوم شیخ قائل به اصالت اللزوم هستن، ما در پایان بحث اونایی که اهل دقت هستن به این معنا متوجهن که ایشون در آخر گفتن هنالک تفصيل في المسألة بين العقود التنجيزية والعقود التعليقية. تعلیقی ها اساس از عدم لزوم رو میشه ایشون ادعا بکنه و تنجیزی ها رو طلبات. ظاهرا اینجوریه دیگه، میگه که این میشه یمکن حسنون فی خصوص مسابقه و شبهه پذیرفتی یا حسن تفصیلون حسنون در اونجا کدوم استثنا مسئله موضوعی ظاهرا ظاهرا اینجوریه برای ملکیت موضوعی موضوع برای وجوب وجوب
مثل
تمورات حیات زید حساب نمی‌کنید بعد میگید که وجوب انفاق و وجوب کذا
اون موضوعیه
اینا موضوعیه اینا ملکیتو داریم تو اثر رو داریم
این مثل مثلا تهارت لباس نیست
نه تهارت البته حکم وضعی اگر بگیریم